أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، کلام در این فرمایشی بود که شیخ قدس الله نفسه الشریف چه شرط باید مخالف با کتاب و سنت نبوده باشد. شرط باید محلل حرام و محرم حلال نبوده باشد. کلام در این شروطی بود که در روایات ذکر شده بود. یه مسلکی شیخ قدس الله نفسه الشریف داشت، او را بیان کردیم. در مقابل یه مسلکی هم در نظر قاصر ما بود، او را هم بیان کردیم برای شما. مسلک دیگری هم هست، بله، در مقام که اونها را متعرض می شویم. قبل از تعرض ولی به اون سایل مسالک یه جهتی باقی مانده است، او را متعرض می شویم. شیخ فرمود در مواردی که شک کنیم شرط ایل مشروط مخالف با کتاب و سنت هست یا مخالف با کتاب و سنت نیست، بله، یا فرض کنید شرط به معنی الالتزام خودش معنای مصدری شرط مخالف با کتاب و سنت هست یا نیست، رجوع می شود به اصالت عدم المخالفه، عدم مخالفت شرط به معنی المشروط، یا اصالت عدم مخالفت شرط به معنی الالتزام للکتاب و سنت. عرض کردیم در تقریب کلام شیخ چه مراد از این اصالت عدم مخالفت شرط للکتاب و سنه هست، استصحاب حالتی سابقی شرط است که شرط یه زمانی مخالف با کتاب و سنت نبود، یعنی مشروط. اون زمان کی بود؟ اون زمان نه قبل الاشتراط و قبل از تحقق شرط در معامله، او نیست مراد. بدون جهت اگر یادتون باشد و ملاحظه کرده باشید کلام شیخ را، شیخ خودش این استصحاب را توضیح کرده است. یعنی این حالت سابقه ای که استصحاب می شود، حالت سابقه قبل الاشتراط فی العقد نیست، بلکه حالت سابقه قبل از جعل احکام است. یعنی قبل از اینکه شارع مقدس احکام شریعت را جعل بکند، اون وقت اینجور اشتراط مخالف با اون کتاب سنت نبود، چون که کتاب سنت هم نبود، یعنی حکمی جعل نشده بود. مثلا یه وقتی بود، مثلا شک می کنیم برای این که بله در عقد الشرکه احد الشریکین با دیگری شرط می کند که من با تو شریک می شوم به شرط این که فسخ الشرکه و بقاء الشرکه به ید من بوده باشد. ما الان شک می کنیم که این شرط به معنی المشروط که احد الشریکین عقد تحت اختیار او بوده باشد، عقد الشرکه بلی زوالن و بقائن در ید او بوده باشد، این شرط مخالف با کتاب و سنت هست یا نیست. خب ما میگوییم یه وقتی این شرط مخالف با کتاب و سنت نبود، یعنی مشروط، ولو وقتی که هنوز در شریعت احکام جعل نشده بود. الان نمیدانیم بعد از جعل الاحکام مخالفت کرد یا مخالفت کرده است این شرط با احکام یا نه، که مراد هم از کتاب و سنت حکم مزعول است، حکم مزعول شرعی. نمیدانیم این مخالفت کرد با حکم شرعی مزعول املا، بیجیم نه مخالفت نکرده است. شیخ در عبارت دارد که عدم جعل الحکم به حیثی که مثلا اختیار مسکن و اختیار کذا بید زوجه باشد، اینجور حکم جعل نشده است، که اون حکم همینجوری توجه کردید شارع در شریعت حکمی زعله بکند چه مخالف با این شرط است، این زور حکمی زعله نشده است. مرادش این بود، نه مرادش قبل از اشتراط که شرط هم وقتی که نشده بود در معامله مخالف با کتاب و سنت نبود، اون وقتی که در ضمن معامله این معامله شد نمیدونم مخالف با کتاب و سنت شد یا نه، این را استصحاب بکنیم، این درست نیست. چرا؟ چون که مخالفت شرط به معنی المشروط با کتاب و سنت موقوف به اشتراط در عقد فعلا نیست. اشتراط توجه کردید، اشتراط با فرض وجود، فرض کنند که طلاق به ید زوجه بوده باشد، توجه کردید در معامله این را شرط بکنند، هنوز معامله نشده است، به عنوان قضیه حقیقی فرض الوجود است، این زور شرط شبه، چون شبه حکمی است، قضیه کلی است، شرط بکنند در معامله یا در نکاح که طلاق به ید زوجه باشد، نمیدانم این مخالف با کتاب و سنت هست یا نه. اگر مخالفت با کتاب و سنت باشد قبل از اشتراط هم مخالف با کتاب و سنت است، این مفروض الوجود. چون که در ما نحنفی شک در شبهه حکمیه است، این را میدانی که در شبهه حکمیه شک موقوف نیست که موضوع در خارج موجود بشود. شما شک میکنید بر این که شربتتون حلال است یا نه، شربتتون ولو در خارج موجود نشود، هیچ کس هم سیگار نکشد، این فرضی است. یعنی علا فرض این که شربتتون تحقق پیدا بکند، براش حکمش حلیت بود یا حکمش حرمت بود. اینجا هم همین زور است، علا فرض این که این شرطی محقق پیدا شرط محقق بشود، اشتراط بشود که طلاق بید زوجه هست، این در عقدی شرطی بشود یا در نکاحی شرطی بشود، این مخالفه با کتاب سنت هست یا نه، شبهه به حکمی است، موضوع شرط خارجی نمیخواهی. بدون زد اگر این شرط مخالفه با کتاب سنت هست، از وقتی که احکام شریعت زعل شده این زور شرطی اگر بشود مخالف کتاب سنت میشود. بدون زد ما استصحاب میکنیم اون وقتی که احکام شریعت زعل نشده بود این مشروط مخالف با کتاب و سنت نبود، چون که احکام زعل نشده بود. الان که زعل شد نمیدانیم مخالف با کتاب و سنت شد این شرط یا نشد، توجه کردید، استصحاب میکنیم عدمش را. و این را میدانید این اصل احتیاج هست بر این اصل بناهم بر مسلک، توجه کردید، شیخ. و اما بنابر مسلک ما هیچ احتیاجی به این شرط نیست. چرا؟ چون که ما گفتیم مراد از کتاب ظواهر الکتاب است، مراد از سنت هم گفتیم ظواهر الاخبار است، گفتیم شرطی که هست شرط تارت هم مخالف می شود با ظاهر کتاب یا ظاهر خبر، توجه کردید، اون وقت حکم به فساد می شود. یه وقت نه، مخالف با ظواهر اونها نمی شود، یا اصلا در ظاهر اونها نیست شرط، یا آنکه هست ولیکن موافق از حکم به صحت می شود. بنا انلا ماز چرنا دیگر احتیاج به اصل عملی نمی افتد، شک نمی شود. مجتهد این شرط را مشروط را ملاحظه می کند که در قرآن و خبر خلافش هست یا نیست. اگر در کتاب یا در اخبار برخلافش هست، میگه این مشروط مخالف با کتاب سنت است، باطل است، نیست، حکم میشود به صحت، توجه کردید. ولی اونجا مورد شک نمیشود که ما به اصل عملی رجوع کنیم. مراد از کتاب اگر ما کتب الله علی العباد و مراد از سنت احکام شرعی باشد که جعل النبی صلی الله علیه و آله سنه النبی، این احکام شریعت بوده باشد، مجعول من الله او من النبی، اون وقت می شود که بله محل شک می شود که مخالف با کتاب هست یا مخالف با کتاب نیست. بله در روایت اسحاق ابن عمار چه داشت؟ در روایت اسحاق ابن عمار این بود که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حلل حراما او حرم حلالا، اینجور بود دیگه، اونجا کتاب سنت نبود. خب ما اگر فرض بفرمایید فعلی را در معامله شرط کردند که اصلا در شبه حکمیون فعل محل شک است که حلال است یا حرام برای مجتهد، مجتهد دلیلی بر اباحه و حرمت او پیدا نکرده است. توجه کردی؟ مثلا فرض بفرمایید معامله شده است و در معامله اینجور شرط شده است که توی مشتری این مال را به تو میفروشم به شرط اینکه توی مشتری فرض بفرمایید این اسیری که اسیری نبی که غلیان کرده است و سلسینش از بین نرفته است ولیکن دبسی شده است این را بخوری. توجه کردی؟ خوب ارتکاب فعل است دیگر. خود مجتهد فروز نمیداند، از ادله نفهمیده است اسیر نبی بعد الغلیان و قبل از ذهاب سلسین اگر دبسی بشود حلال میشه یا نمیشود ارتکابش. خوب این را در معامله شرط کرده. خب در ما نحن فی بله الا شرطن حلل حرامن. توجه کردید؟ ما گفتیم حلل حرامن، ما اینجور گفتیم دیگر چه حلل حلل حلله اعتباری باشد، یعنی معتبر امری بوده باشد، معتبر حلیت بوده باشد و عدم البعث بوده باشد که مخالف با بعث و حرمت خداوند است، یا حلله حلله عملی باشد، حلله کتاب چیزی را که حرام کرده بود توجه کردید، یا شریعت چیزی را که حرام کرده بود او را عملا حلال بکند. بنابراین شک می کنیم که شرط شرب این عصیر تحلیل عملی حرام هست یا نیست. توجه کردید؟ نوبت به اصل عملی می رسد. اینجا ما باید تمسکی به چه بکنیم؟ تمسک بکنیم به کل شیء لک حلال. بگوییم اصل این شرب العصیر بعد الغلیان و قبل از ذهاب السلسین و سیرورت و دبسم فرض کنید حلال است با کل شیء لک حلال. بعد از اینکه ثابت شد حلال است، یا استصحاب بکنیم عدم جعل حرمت را، اونم عیبی ندارد چون که در موارد براءت شبهه تحریمیه استصحاب دم جعل حرمت هم جاری است. توجه کردید؟ بلکه با اون استصحاب نوبت به براءت دیگر نمیرسد کما ذکر نافی محله. خب وقتی که گفتیم این فعل حلال است حکم کردیم، دیگر احلا حلل حرامن منتفی می شود، این شرط حلل حرامن دیگر نمی شود، حلل حرامن نمی شود، چون که استصحاب گفت به این شرب از اسیر حرمت زعل نشده است. بناءً علی ما ذکرنا موارد شک نسبت به استثناء در موثقه اسحاق ابن عمار ثابت می شود. و اگر یادتان هم بوده باشد این استصحاب عدم الحرمه یا اصالت الحلیه این در جاهایی است که مشروط مشروط فعل خارجی بوده باشد یا حلال می شود یا حرام، فعل تکوینی. و اما اگر مشروط از اعتباریات شد، مشروط اگر از اعتباریات یعنی از قبیل معاملات شد، معاملات محرمه یعنی معاملات باطله، توجه کردید؟ در اونجا دیگر مقتضای اصل صحت و شرط نیست، اونجا مقتضای اصل عملی فساد و شرط است. چرا؟ مثل این که من فرض بکنید شک میکنیم در عقد و شرکه، شرط کنیم که اختیار عقد توجه کردید بقاء و زوالا به ید احد و شریکین است، نمیدونیم این شرط صحیح است یا شرط صحیح نیست، توجه کردید؟ شک کردیم دیگر. خب علاهازا ما نمیدانیم بر این اینجا اصل عملی اقتضا میکند فساد این شرط را. چرا؟ چون که ما نمیدانیم معامله‌ای که در او حق بقاء المعامله و زوال بقاء المعامله به ید احد المتقاعدین جعل بشود، این معامله خودش مشروع هست، شارع این را امضا کرده است یا نکرده است. اگر اوفو بالعقود نداشتیم، مطلقات نداشتیم، نوبت به اصل عملی رسیده بود، توجه کردید؟ اصل اول این است که شارع معامله را امضا نکرده، شک اصل در معاملات فساد است، توجه کردید؟ پس اون وقت این شرط در ما نحنفی شرطی می شود، توجه کردید، که محلل حرام است، یعنی اونی که شارع امضا نکرده بود شرط می کند اونی که شارع امضا نکرده است، اون حرام وضعی را شرط می کند، محکوم به فساد می شود. بدون جهت عرض کردیم سابقه نگر یادتون باشد در ذیل کلام سید یزدی قدس الله سره، که این اصل عملی که در مواردی شک کنیم شرط مشروع است یا غیر مشروع فی نفسه، این در صورتی به اصل عملی رجوع می کنیم و حکم به صحت شرطی می کنیم که شرط به معنی مشروط فعل باشد، که اونجا در حرمت و حلیت تکلیفی شرط کنیم. و اما مشروط اگر امر وضعی شد، معامله شد، حکمش که امر وضعی است، شک در صحت و فسادش کردیم، اصل در اولی، اصل عملی در او فساد است و شرط در اونجا حکم به فسادش می شود علامات قدم. این حرفی بود که از سابق باقی مانده بود. و اما کلامی که در مقام ذکر شده است، یکی از این کلام ها اونیست که اولش را به حسب نقلی شده است مرحوم نراقی فرموده است، چه شیخم در مکاسب نقل می کند و مرحومی روانی در تعلیقی که بر مکاسب دارد اصرار دارد بر این مسلکی که نراقی فرموده است. فرموده است که این حرف همین زور است که بله بیان می شود. ایشان فرموده اصلا استثناء در این روایات بل المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب، در بعض روایات الا شرطا که مخالف با سنت بشود، و در روایت اسحاق بن عمار الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، تمامی این استثناء مواردی را میگیرد که شرط به معنی المشروط امر اعتباری باشد، چون که کتاب سنت حکم استند، کتاب سنت حکم استند، حکم امر اعتباری است، فرقی نمی کند حکم حکم تکلیفی باشد یا حکم حکم وضعی باشد. الا شرطن حرم حلالن، تحریم و تحلیل هم حکم است. اگر شرط هم ظهور دارد در معنای مشروط، اگر مشروط حکمی بوده باشد ولو حکمی که متعامله بنابر اون حکم میگذارند، مخالف با حکم خداوندی است، اون باطل است. و الا اگر مخالف با حکم خداوندی نبوده باشد، نه صحیح است. این فقط در مواردی که مشروط امر اعتباری است، این استثناء در روایات ناظر بوست. و اما اگر مشروط فعل حرامی باشد، که شراب را بخوری یا ترک واجبی باشد نماز نخوانی، یا ترک مباحی بوده باشد که زن دومی را نگیری، تمامی اینها خارج از استثنای در این روایات است. الا شرطن خالف الکتاب، اون خالف الکتاب در اینها صدق نمی کند، ولو شرط کند که بله فلان حرام را مرتکب بشو یا فلان واجب را ترک کن، چون که اینها مخالفت با کتاب ندارند، این مخالفت عمل به اینها مخالف با عمل به کتاب است. کتاب که خودش امر اعتباری است، مشروط ما اگر امر اعتباری باشد اون وقت مخالف با کتاب یا موافق می شود. و اما مشروط اگر عمل خارجی بوده باشد، من ترک الواجب یا شرط فعل الحرام یا شرط ترک المباح، اینها نه داخل استثناء نیست. خب داخل استثناء نشود، خب در ما نحنفی چی کار میکنیم اگر شرط حرام را کرد؟ ایشان اینجور فرموده است نراقی، که محقق ایروانی هم دارد، ایشان میفرماید در ما نحنفی اون دلیل المؤمنون عند شروطهم که مستثنا من هست، خب میگیرد این را، میگه که این شرط حرام کرده است، مرتکب بشه این را. خب اون وقت از اون دلیل هم در مقابل خطاب حرمت فعل هم میگوید که مرتکب نشو، این را شارع نهی کرده است، توجه کردید، حرام کرده است، رجسم من عمل شیطان فجتنبو، اون خطابم میگه مرتکب نشو، میگه این دوتا متعارض میشوند. در شرط الحرام، شرط ترک الواجب، شرط ترک المباح، دلیل توجه کردید خطاب تحریم، خطاب وجوب با المؤمنون عند شروطهم معارضه میکنن، تعارض میکنن. خب وقتی که تعارض کردن، ما مرجح با هر کدام است اون مرجح دار را مقدم میکنیم. این مرجح را این نراقی اینجور فرموده است، مرحوم میروانی اینجور نفرموده. مرجح چیست؟ گفته است مثلا اگر شرط کرد که خمر بخور، اینجا مرجح با حرمت شرب الخمر است در خطاب فتنه‌بو. چرا؟ چون که اجماع هست که با شرب الخمر با شرط حلال نمیشود، شرب الخمر حرام است در تمام ها. این نراقی فرموده است اگر این مرجح نشد، توجه کردید این مرجح نشد، رجوع می شود به قواعد و اصول عملیه. ظاهرش هم قواعد اصول عملیه یه چیز از عطف تفسیر است. بدون جهت شیخ تفسیر می فرماید، میگه اگر شرط بکند، توجه کردید شرط بکند فعلی را که ما شک داریم اون فعل حرام است یا نه، اونجا رجوع می کنیم فرض بفرمایید شک داریم که حرام است یا حرام نیست، اونجا رجوع می کنیم به اصالت للیه و به استصحاب دم الحرمه. و اگر شک بکنیم در شرطی که شرط ترک الواجب است یا ارتکاب الحرام است که حرامش مسلم است، مرجح هم نداریم، اونجا استصحاب می کنیم در حرام بقا حرمت را، در واجب بقا وجوب را. چون شرط کرده حرام را مرتکب بشو یا واجب را ترک بکن، احتمال میدیم با این شرط عیب نداشته باشد حرام را مرتکب شدن، واجب را ترک کردن، استصحاب میکنیم بقای وجوب یا بقای حرمت را. توجه کردید اون شرط باطل میشود، چون که معارضه شد، تساقط شد، رجوب اصل عملی شد. این حاصل کلام ایشان است. خب وقتی که ایشان این کلام را فرمود، مرقی روانی هم اینجا زیلش را اینجور فرموده است که تا خطاب حرمت الفعل معارضه می کند با خطاب المؤمنون عند شروطهم. ایشان فرموده عمل می شود به مرجح داخلی و خارجی. دیگر مرجح داخلی و خارجی چیز سابقا ما توضیح کردیم، توجه کردیم و گفتیم چرد کردیم، گفتیم اگر بنا بشود عمل به مرجح داخلی بشود، همیشه مرجح داخلی با خطاب وجوب الوفا بالشرط است. چرا؟ اصلا معارضه نیست، معارضه بدویست، بران که هر خطابی که حکمی را بر فعلی به عنوان اولی ذکر کند و خطابی حکم را بر همان فعل به عنوان ثانوی ذکر کند، خطاب ثانی که عنوانش عنوان ثانوی است، این قرینه عرفیه است که تقدیم می شود بر خطاب اولی. قرینه عرفیه است بر خطاب اولی که حکم در خطاب اولی ثابت است بر فعل به عنوان هل اولی. این خطاب دومی قرین است، اگر نبود ظاهر خطاب این است که این حکم علی الاطلاق ثابته بر این فعل است. اگر دلیلی گفت بر این که اکل لحم الغنم حلالون، دلیل دیگری آمد گفت بر این که اکل المیتت حرامون، میت عنوان ثانوی است، غنمی است که به حتف عم بمیرد، به غیر تزشیه بمیرد. این قرینه است که اون هلیت قطع نظر از میته است، و الا اگر خطاب حرمت المیته نبود، اطلاقش میگفت نه لحم الغنم حلالون، خودش بمیرد یا اینکه شما بکشیدش، کشتنش هم به فریاداز باشد یا غیرش باشد. اون خطاب حرمت علیکم المیته است که مقدم میشود بر اون خطاب هله. این گفتیم همیشه همین زور است دیگه، گفتیم خطاب وجوب الوفای بالشرط حکم را بر افعال ذکر می کند، بر افعالی که ترک واجب باشند یا ارتکاب محرم باشند یا ترک مباح باشند، حکم را بر اون افعال ذکر می کند به عنوان شرط که وجوب الوفاست، ترک واجب می شود در شرطی که مشروط ترک الفعل است. یا اگر ارتکاب باشد ارتکاب واجب می شود به عنوان شرط. خب خطاب اولی حکم را گفته او تقیید می خورد، اینجا گفتیم دیگر. پس علا حاضل اساس همیشه مرجح با خطاب وجوب الوفای به شرط است، باید این مقدم بشود. منتها این نسبت به مباحات است گفتی، نسبت به محرمات یعنی نسبت به مباحات خطاب اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم اوفو بالشروط مقدم میشه، اما نسبت به محرمات گفتیم حکومتی نیست. توجه کردید چرا حکومتی نیست؟ دو جهت گفتیم، یه جهتش این را گفتیم، گفتیم که اگر بنا بشود شروط حرمت محرمات را به تریان از بین ببرد، جعل تحریم بر محرمات لغو می شود. چون که زنا را حرام کرد یا قتل نفس را حرام کرد یا اون یکی را حرام کرد اون یکی را حرام کرد، خب این جعل تحریم لغو می شود. چرا؟ چون که انسان می خواد میل دارد او را مرتکب بشه، یه معامله می کند در ضمن شرط می کند که بله فلان کار بشود، خب اون وقت واجب الوفا می شود. گفتیم این معنا محتمل نیست، بدون جهت نسبت به محرمات شرط نمیتواند عنوان ثانی بشود. یکی این جهت بود. بله عرض میکنند در اونها داعی بر اتیان موجود نمیشود. داعی بر اتیانی که هست، داعی بر اتیان یا به مستحبات همین زور است دیگر، مثل محرمات نیست که موافق با فرض بوده شهوت بوده باشد نفس بوده باشد. اون محرمات هست که موافق دوایی خیلی پیدا می کند، عادتا همین زور است دیگر، موافق است همه با نفس اول اماره با مشتهیات اون نفس موافق است. شارع اینا را تحریم بکند، توجه کردید، بعد بگوید شرط شد واجب می شود، اینا لغو می شه تحریم اینا. اما اون واجبات و اینها این زور نیستند، مستحبات و اینها هم این زور نیستند. اونها این داعیه در اونها، داعیه ارتکاب در اونها مثل این محرمات نیست. بله این یه جواب بود. یه جواب دیگر این بود که نه، این در ادله شروط که گفته است الا شرطن حرم حلالن، ما گفتیم این زور نیست که تحریم عملی اونجایی که شرط مخالف با کتاب سنت است مخالفت عملی را نگیرد. شرط به معنی مشروط مخالف با کتاب سنت بوده باشد، اصلا اون شرط، توجه کردید، اون شرط فرض بفرمایید نفوذی ندارد. وقتی که نفوذی ندارد اینها مخالف با کتاب سنت نباید بوده باشند. وقتی که شرط کرد چیزی را که مخالف با کتاب و سنت است محرم است، در ما نحن فیه اون شرط نمیتواند عنوان ثانوی بشود. چرا؟ چرا نمیتواند؟ چون که خودش مخالف با کتاب و سنت است، ولی شرط مخالف با کتاب و سنت نافذ نیست. وانگهی نگویید که شرط عنوان ثانوی است، کتاب عنوان اولی است. گفتیم در ما نحن فیه یک قیودی هست، توجه کردید، که اون قیود در محرمات مانع از حکومت می شود، مثل لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، توجه کردید، و امثال اینها. در چه جور گفتیم که در محرمات این عناوین ثانویه مثل وجوب طاعت الوالد و وجوب الشرط و امثال ذلک، این محرمات حکومت در آنها نمی شود. چرا؟ چون که ادله تحریمی که هست اونهایی که به اونها حاکم است عنوان ثانویز قیودی دارن که با اون قیود حکومت درست نمی شود کما ذکرنا. خب الان یه حرفی اینجا می ماند، اون حرف عبارت از این است که اگر بنا شد ما این حرفی را که نراقی فرموده است مرحوم بل ایروانی هم تصدیق فرموده تشهید فرموده، این را قبول کردیم، گفتیم در این موارد که شرط حرام شده یا شرط ترک مباح شده است، المؤمنون عند شروطهم اینها را میگیرد، هیچ اشکالی ندارد، اینها هم مخالف با کتاب و سنت نیستند، چون کتاب و سنت حکم است، مخالفت عملی را نمیگیرد و استثناها، المؤمنون عند شروطهم میگیرد. و اون خطاب اولی که هست خطاب اولی معارضه می کند، خب این ده تارز رجوع به مرجح می شود، این مسلک را قبول کردی. خب در فعلی که ما شک در حلیت حرمت داریم، ولیکن در کتاب سنت دلیل بر حرمتش نیست، ابتداعاً شک می کنیم آیا شربتتون حلال است یا حرام. گفته است بر این که من این دار را به تو می فروشم به شرط این شربتتون را موجود بکنی، سیگار بچشی. اونم گفت قبل تو. نمیدونیم این شرط واجب الوفاست یا واجب الوفا نیست. توجه کن بنابر قول اینها رجوع می شود به المؤمنون در شروط این دیگر، حکم می شود به صحتش، چون که هیچ قیدی تعارضی هم نه قیدی هست نه تعارضی هست. بلکه اگر یادتون بوده باشد بعض آنهایی که این مسلک را دارند در شبهات تحریمی اصلا رجوع به اصالت الحلیه نمی کنند. به این دلیل وجوب الوفای به شرط استدلال میکنن چون فعل حلال است. شیخم ولی مرحوم آخوندم شیخم نقل کردند که جماعتی این در شک فی حلیت فعلی او حرمت فعلی فی نفسه که شربتتون حلال است یا حرام است، حکم میکنن به حلیتش به بعض العمومات مثل اوفو به شروط المؤمنون این در شروطه. میگن اگر این شربتون در معامله شرط شد که باید شربت بکند دیگر، مقتضای این اینه دیگر. پس چیزی که معش شرط واجب میشود باید فی نفسه ثبوته باشد. لازمه اش این است که اگر لازمه اصل لفظی است، لازمه عموم است، مثبتات اصول عملیه حجیت ندارد، اما مثبتات اصول لفظیه چیزی ندارد. لازمه اش این است که فی نفسه مباح بوده باشد. اینها این جماعت هستند که اونهایی که در این دست شک فی تحریم فعلی رجوع به براءت نمی کنند، شک در حرمت را به بعض العمومات رفع می کنند و اثبات می کنند که فعل حلال است، همینها هسته. و این استدلالشون هم درست نیست. بله چرا؟ اولا اینکه بله این ملازمه ندارد، ممکن است یه فعلی فی نفسه حرام بوده باشد مع شرط واجب بوده باشد، هیچ منافاتی ندارد. ما که منکر شدیم شرط محرمات را حلال بکند، این عامش را گفتیم در تمام معظم عامت المحرمات، همه محرمات با شرط حلال می شود، این گفتیم این نمی شود. و اما یه فعل محرمی توجه کردید شارع او را با شرط حلال بکند، توجه کردید مثل مواردی ربا که ربا حرام است، را اگر فرارش را به نحو فرار موجود بکند اون حلال می شود، اون عیب ندارد. ما کل را گفتیم که کل محرمات نمی تواند این زور بشود، این یکی. ثانیاً این که چی گفت اصول عملیه اصول لفظیه مثبتات حجت است؟ اصول لفظیه برمی گردد به حجیت ظهورات، حجیت ظهورات به بنای العقل است، بنای العقلا هر مقدار جاریست ما به اون مقدار عقص میکنیم. ما احراز نکردیم که عقلا به این اصول یعنی به ظهورات تمسک میکنن، حتی این لازمه این زوری را هم اثبات میکنن که حکم فعل فی نفسه را توجه کردید به عنوان ثانوی اثبات میکنن، به خطابی که متضمن حکم به فعل است به عنوان ثانوی توجه کردید، حکم فعل به عنوان اولی را هم اثبات می کنند. نظیر این موارد یه سیرهی بوده باشد من الوگلا تمسکی به ظهورات بکنند به این، نه این را ما نمی دانیم. والحمدلله.